ساعت 21 24 آذر ماه اینجا تهران، آخرین بخش از هشتگ خبر رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 27200 تومان و 30578 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 27246 تومان آغاز و در پایان ساعت معاملات به نرخ 27108 تومان رسید. از این رو بررسی ارقام معاملاتی روزانه، نرخ میانگین وزنی 27200 تومان به ازای هر دلار و کاهش 0.18 این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 31025 تومان شروع و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 30679 تومان رسیده است. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.1% کاهش نسبت به روز سه‌شنبه 30578 تومان بوده است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره
هر سوالی هم داشتید با شماره 0217511 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ثروتمند کوچک.
به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. خیلی خوشحالم که اجازه میدید هر شب این ساعت بیام خدمتتون و با همدیگه یک قصه خوشگلی رو بشنویم. قول و سفرخانش اسم قصه امشبه که یه دختر خانم گل برامون نوشته به نام سلال خانم خوانینزاده. بله، سلال خانم با این اسم و فامیلی قشنگش ببینیم چه نوشته بچه ها. خب، یه قصه خیالی، البته این قصه یه قصه خیالیه. از شما هم تقاضا میکنم حتما برای برنامه خودتون قصه بنویسین. البته نیازی نیست قصه شما واقعی باشه یا در مورد آدم ها باشه، میشه مثل قصه امشب که سلال جون برامون فرستاده خیالی هم باشه، قصه مربوط به جن و پریان. میتونه شخصیت های قصه تون موجودات جنگل باشه. حالا شخصیت اصلی قصه سلال جون خانم قوله است. وای من میترسم. خانم قول است. اسم قصه هم هست قول و سفرخانه‌اش. براتون بگم قول قصه ما بعد از 300 سال 300 سال تازه به فکرش رسید از غارش بزنه بیرون و کنار روستا یک کسب و کاری برای خودش راه بندازه.
وای خسته شدم از بس آتل و باتل همش گوشه غارم نشستم. قول که نباید علاف باشه. یعنی چی؟ یک کسب و کاری باید راه بندازم. تا کی باید غارنشین باشم و مثل انسانهای اولیه زندگی کنم؟ روستای به این خوشاب و هوایی یه فکری باید بکنم. قول جماعت باید توی کارهاش با آدم جماعت مشورت کنه. خانم راوی
چی؟ ببینم کسی منو صدا میکنه؟
بله عمه مریم، منم که صدات میکنم.
مگه شما منو میبینی؟
دست شما در نکنه. چی فکر کردی؟ ما یعنی قولی ما قولا خیلی کارا بلدیم. البته توی قصه ها بعدشم کیه که عمه مریم رو نشناسه؟ این همه قصه از ما قولا گفتی؟
خب باشه، حالا نمیخواد زبون بریزی. من حقای شما رو خوب بلدم، خیلی هاش رو هم برای بچه ها گفتم.
عمه مریم من میخوام باهات مشورت کنم.
خیلی هم خوب میشه، بگو ببینم چی کار میخوای بکنی.
من میخوام یه کارو کاسبی را بندازم.
خب
همین دیگه، راه نمایین کن.
اول باید بگی کجا میخوای این کارو بکنی.
ببین عمه مریم
جانم،
300 سال تو این غار زندگی میکنم و به غارم عادت کردم. پس
درست.
نمیخوام از غارم دور بشم.
درست.
همینجا نزدیک غار کنار این روستا باشه بهتره.
آها خیلی هم خوب. حالا بگو ببینم چه کارایی بلدی؟
من خیلی کارا بلدم. زورم زیاده، میتونم چیزای سنگین رو جابجا کنم. دیگه
اصلا صبر کن عزیزم، ببینم چه کارایی رو دوست داری.
آها آشپزی، من عاشق آشپزیم.
خب بذاری یه سبک سنگین بکنم. آشپزی روستا. آهان خانم گوله، شما میتونی یه سفرخونه سنتی و اقامتگاه بومگردی درست کنی.
اقامتگاه بومگردی چیه؟
یه لحظه گوش کن. این که یه جاهایی مناسب با بافت محلی و خونه های محلی درست کنی تا مردم از مناطق دیگه بیان چند روز اونجا بمونن و از طبیعت اونجا لذت ببرن و همینطور به سبک مردم اون منطقه زندگی کنن و مثلا از غذاهای محلی اونجا بخورن.
چه کار خوبی، من همینو دوست دارم.
خیلی خوب، دیگه کاری با من نداری. من به راوی بودن خودم مشغول بشم، مشاورم نمیخوای دیگه ها؟
عمه مریم مهربون جانم. خیلی دوستت دارم، خیلی ممنون. دیگه کاری نداری.
در ضمن من قول به مهربونی تو ندیدم. قولا وقتی حرف میزنن آدم میترسه. تو خیلی مهربونی، صدات خیلی مهربونه عزیزم. بله بچه ها، خانم قوله قصه ما که یه میز اسرارآمیز آشپزی هم داشت خیلی زود توی کارش موفق شد. هم سفارش ها رو زود انجام داد، هم خیلی با مهمونا و مشتریا خوب برخورد میکرد. اصلا قول به این خوبی واسه من عجیب بود. این قول یه قول معمولی نبود، با مشتریا جور خاصی برخورد میکرد. همه جور مشتری هم داشت، حتی گاهی قولهای بدجنس هم میومدن اونجا. بله یه سر بزنیم توی سفرخونه خانم قوله ببینیم چه خبره. منم صدام مثل قولا شد نه؟
اتل و متل تو طوله، غذا خوردن دو جور.
یکی میخوره با نام خدا، یکی میخوره با هول و بلا. حالا تو بگو کدوم بهتره؟
هول و بلا، هول و بلا.
عتل و متل تو توله، غذا خوردن دو جور. یکی با غذاش ماس میخوره، اون یکی میگه دوست نداره. حالا تو بگو کدوم بهتره؟
دوست نداره، دوست نداره.
عتل و متل تو توله، غذا خوردن دو جور. یکی میخوره با دست شسته، یکی دستاشو اصلا نشسته. حالا تو بگو کدوم بهتره؟
دست نشسته.
عتل و متل تو توله، غذا خوردن دو جور. یکی آخرش شکر خدا، یکی شوناشو میندازه بالا. حالا تو بگو کدوم بهتره؟ شکر خدا، شکر خدا.
بنداز بالا، بالا، بالا.
عتل و متل تو توله، غذا خوردن دو جور. یکی میخوره با قاشق چنگال، اون یکی مثل گربه با پنگال. حالا تو بگو کدوم بهتره؟
با پنگال، با پنگال.
وقت غذا که میشه، چه روز چه شب همیشه، با آب گرم و صابون خوب میشوییم دستا. با یاد خوب خدا اول میگیم بسم الله. آروم غذا میجویم تا وقتی که سیر شویم. اون وقت میگیم شکرت خدا، به همه کس بده غذا.
خلاصه خانم هوله با دستپخت بی نظیر و سفره‌های آنچنانی که مینداخت، کاروبارش سکه شده بود. تازه هم غذاهاشو ارزون میداد، هم به فقرا غذاهای مجانی میداد. به به، انقدر خانم هوله کار کاسبیش گرفت که آوازش به پادشاه اون سرزمینم رسید.
ما را که پادشاه عالمیم، این چه مصیبتیست؟ مگر نه این که ما قبله عالمیم؟ مگر نه این که ما پادشاه جهانیم؟ چه معنی دارد؟ این خانم هوله کیه؟ آهای سربازها، بروید سفره خانه او را روی سرش خراب کنید. خودش را هم بیاورید توی قصر خودمان و زندانیش کنید. فکر کرده ما کم علکی هستیم؟ چه معنی داره مردم ازش خوششون بیاد؟ زندانیش کنید. نه 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 نه، اصلا خودش هم باید بیاد تو آشپزخونه ما کار کنه.
امه مریم بدادم برد.
بله خانم گوله.
دیدی چه خاکی به سرم شده؟ دیدی خونه خراب شدم؟
هنوز که چیزی نشده عزیزم.
مگه نشینیدی دیگه من که قولم؟ شما همیشه از همه چی با خبری. توی قصه آی شنیدی چی گفت این پادشاه ظالم؟
خب حالا آروم باش گلگلم، هر مشکلی راهی داره. توی هر کسب و کاری مشکلاتی پیش میاد، هر کاری درد سرای خودشو داره، ولی باید براش راه حل پیدا کرد، نه اینکه جا بزنی
دیگه. چه راهی، چه کاری؟ مگه نشنیدی همه مریم؟
عزیزم برای پادشاه پیغام بفرست که من تصمیم دارم هر روز در سفره خانه خودم غذا تهیه کنم و برای پادشاه به قصر بفرستم. اینطوری شاید بتونی سفره خونه و منبع درآمدتو حفظ کنی.
باشه مریم. مریم پادشاه قبول کرد.
خب خدا رو شکر. دیدی گفتم؟ الهی شکر، خیلی خوشحال شدم. خب بچه ها، این قصه جالب رو خانومه سلاله خوانین زاده برای ما فرستادن. اگه گفتین خودشون چه نقشی داشتن؟ بله نقش قوله رو داشتن، منتها یه قوله مهربون و گلگلی. سلاله خانم عزیز سلام به روی ماهت، خیلی خوش آمدی.
سلام خانم نشیبای عزیز.
سلام عزیزم.
من سلاله خوانین زاده هستم، همونطور که فرمودید در نقش قول.
خیلی هم عالی بود، چه قول مامانی بودی. حالا بگو ببینم در مورد داستانت توضیحی داری بدی یا نه؟
بله، من به شخصیت‌های خیالی خیلی علاقه دارم.
آفرین.
و دوست داشتم که قول داستانم مهربون باشه. من داستان قول و لوبیا سحرآمیز رو خیلی دوست داشتم.
آفرین. کاش یه دفعه ما می اومدیم با همه بچه‌ها به اون سفره خانه شما و از غذاهای خوشمزه‌تون می‌خوردیم. خب میگن قولا معمولاً بدجنسن. چی شد تصمیم گرفتی قول قصه تو اینقدر مهربون کنی؟ البته یه توضیحاتی قبلا دادی یا کامل ترش کن.
بله، چون همه شخصیت ها میتونن خوب باشن و مهربون و دوست داشتنی.
آفرین آفرین. توی این قصه ما متوجه شدیم توی کسب و کارمون بعضی وقتا مشکلات بزرگ و گاهی عجیب و غریب سر راهمون قرار میگیره، ولی باید راه حلی براش چی؟ پیدا کنیم. ظاهراً قول قصه ما یه تدبیری به خرج داد و تونست مشکلشو حل بکنه.
بله خانم نشیبا، میتونست خودش هم مشکلش رو حل کنه، چون قولها خیلی قوی هستن. در مقابل آدم زورگو باید با قدرت بیستیم. حتی شخصیت های خیالی هم نباید در مقابل مشکلات ضعیف باشن.
آفرین آفرین، چه ایده قشنگی داری، چقدر زیبا بیان کردی. من فکر میکنم که تو هم از جمله کسانی هستی که در آینده به نویسندگان ما اضافه خواهی شد.
ممنونم
سلاله عزیزم با این اسم قشنگت. به مامان بابا سلام برسون که در تربیت تو در رشد تو بسیار موثر بودن، همینطور به خانم معلم گلگلید. بچه های عزیزم امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین. ای کاش همه غولا به خوبی و مهربونی سلاله جون باشن. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتکاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته باشه.
ایران 626. 626.
626.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز. بهترین ها را از خداوند منان براتون خواست داریم. میخوام یه مجتمع تولیدی رو به شما معرفی کنیم، مجتمعی که با همت بلند مردانی شکل میگیره که شبان روز تلاش میکنن، زحمت میکشن تا چرخ اقتصاد کشور بگرده. به شهرستان ایوان اومدیم، در شهرک صنعتی ایوان، در یه مجتمع تولیدی که اسید سولفوریک تولید میکنن و همچنین سولفات پتاسیم. با مدیر عامل مجتمع در بخش اول گزارشمون صحبتمون رو آغاز میکنیم، یه اطلاعات کلی راجع به مجتمع از ایشون میگیریم و بعد انشالله به اتفاق وارد پروسه تولید میشیم و اتفاقاتی که اینجا میافته.
به نام خدا، من کامران قنبریان فروشانی هستم، مدیر عامل شرکت تعاونی 2451 تولید اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم شهرستان ایوان.
چند وقت این مجموعه اینجا راه اندازی شده؟
به لحاظ راه اندازی یک سال است، البته در بخش اسید سولفوریک.
چند نفری الان اینجا مشغول به کار هستن؟
حدودا 60 نفر به صورت مستقیم در واقع اینجا مشغول به کار هستن.
شما اهل کجا هستین اصالتاً؟
بنده اهل آبادان هستم.
چی شد که برای سرمایه گذاری ایلام رو انتخاب کردید؟
هر شبت که برداشت میدانی که ما از ایلام داشتیم چندین قسم می شد که با توجه به اون مسائل اومدیم شهرستان ایوان و استان ایلام رو انتخاب کردیم. بارسترینشون این که خب نزدیک به مرز عراق هست و عراق در واقع بازار فوق‌العاده خوبی برای صادرات ما هست، و دومین در واقع آپشنی که اینجا وجود داشت این بود که با توجه به توانایی ها و پتانسیل به افرادی که داخل استان ایلام هستن به این نتیجه رسیدیم که در واقع میتونیم اینجا به لحاظ مهندسی و به لحاظ تخصص به صورت خودکفا عمل کنیم و نیاز نداریم که مهندسینمون رو از جای دیگه بیاریم. بنابراین علاوه بر کم شدن هزینه ها به راحتی میتونیم اینجا اشتغال زایی خوبی هم داشته باشیم. به این جهت استان ایلام رو انتخاب کردیم.
محصولات شما تو بخش صادرات هم انجام میگیره یا فعلا فقط مصرف داخلی هست؟
در حال حاضر اسید سولفوری که ما کلن استانداردهای عظمی آمریکا رو پاس میکنه و به راحتی این جنس میتونه صادر بشه، منتها متاسفانه زیر ساختی واسه در واقع صادرات در استان ایلام وجود نداره. به عنوان مثال من عرض کنم الان اگر شما اسید سولفوریک رو بخواید صادر بکنین، برای صادرات اسید سولفوریک باید از گمرک کرمانشاه عمل بکنین که اون وقت یه شهرستانی مثل شهرستان ایوان با یه شهرستانی مثل شهرستان همدان در واقع به لحاظ فاصله یکی خواهند بود و امکاناتی که تو شهرستان همدان و استان همدان وجود داره در واقع توی شهرستان ایوان و استان ایلام وجود نداره. از طرفی مرز مهران وجود داره که ما هنوز اجازه صادرات از مرز مهران رو نداریم و داریم این کار رو رایزنی میکنیم با مدیران در واقع خیلی خوب شهرستان ایلام که و استان ایلام که خیلی به ما لطف دارن و واقعا دلشون به حال در واقع مردم ایلام و قلبشون برای تولید توی این استان میتپه، واقعا دارن به ما کمک میکنن. انشالله که بشه این مسئله حل بشه و ما بتونیم از مرز مثلا سومار یا مرز مهران در واقع بتونیم خروج رو انجام بدیم، این قضیه ما رو خیلی پیش میندازه نسبت به بقیه رقبا، کما این که رقبای دیگه از لحاظ لوکیشن و جانمایی مکانی به داخل کشور خیلی نزدیکن. یعنی اگر یه کارخونه داخل همدان باشه، یه کارخونه تو قزوین باشه، توی اصفهان باشه، اینا خیلی راحت میتونن توی ایران رو در واقع ساپورت بکنن و به لحاظ هزینه های حمل خیلی مقرون به صرفه تر از ما میتونن ارائه بدن. به همین در واقع دلیل ما میتونیم در واقع به عراق در واقع صادرات انجام بدیم.
محدودیت ها وجود دارن در بخش های مختلف، تحریم هست، محدودیت های مالی هست، چیزای گوناگونی وجود داره، از اینا باید عبور کنید. بهترین و زیرکترین انسان ها اون کسانی هستند که شرایط موجود رو میسنجن، بعد میبینن برای عمل در این شرایط کنونی چه توانایی های دارن و از اون توانایی ها و ظرفیت ها استفاده میکنن. ولا انسان نگاه کنه بگه خب این که نشد، اینی که نداریم، پس هیچی. این نمیشه. کمبودها ما رو متوقف نباید بکند. کمبودها بایستی باعث بشود که ما بیشتر به خودمون مراجعه کنیم، ظرفیت‌های تازه خودمون رو کشف کنیم.
وارد بخش دیگه از کارخانه شدیم، جایی که یه عده مشغول کار هستند، به تأسیسات کارخانه دارن یه چیزایی رو اضافه میکنند. خط تولید هم در کنار ما هست، کنار آقای مهندس محمدی هستیم. سلام.
سلام علیکم،
احوال شما؟
متشکرم، ممنون.
این جایی که ما الان ایستادیم دقیقا کجا؟
اتاق کنترل کارخانه سولفات پتاسیم.
ما قبلا راجع به محصولات اینجا برامون صحبت شده، آشنا شدیم. راجع به خط تولید برامون توضیح بدین که چه اتفاقاتی میفته که محصول نهایی در اینجا خارج میشه.
سولفات پتاسیم در واقع همونجوری که میدونید یک کود شیمیاییه و تا بای پروداکت یا محصول جانبی تولیدی اون هم اسید کلوریکه. فر اولیه این از ماده اولیش کاسل نمک پتاس که در واقع هم تولید داخلی هست و هم از منابع خارجی تامین میشه برای ما، و اسید سولفوریک. اسید سولفوریک که تولید خود کارخونه ما هستش، فاز اولیه کارخونه بوده که تقریبا یک سال پیش راه اندازی شده با کاسل در داخل یه راکتوری که تحت عنوان کوره مانهایم شناخته شده است در سراسر دنیا واکنش انجام میده، و در خروجی اون K2SO4 که همون کود سولفات پتاسیم هست به اضافه اسید کلوریک HCl در خروجیش فراوری میشه.
خب الان در اون قسمت هم ادهی از کارگرا مشغول کارند، قرار است سازه جدید ساخته بشه.
قسمت انتهایی در واقع کار هست، ما در حال حاضر در حال راه اندازی هستیم. یه دو سه تا قطعه پایانی مون یه تغییرات جزئی داره اعمال میشه که در واقع اپراتوریش راحت تر بشه. در واقع مشغول کارم.
خود شما رشته تحصیلیتون؟
من مکانیک هستم.
چند وقت اینجا مشغول به کاری؟
تقریبا 3 سال.
اهل
ایوان؟
بسیار عالی. خب کل مجموعه چند نفر اشتغال زایی داره الان؟
در حال حاضر بالغ بر 60-70 نفر، بیش از 70 نفر.
خب چه حسی داری وقتی داری مجموعه داری کار میکنی و عده‌ای از همشهریانت و کسایی که در کنار شما زندگی میکنن اینجا مشغول هستن؟
طبیعتاً بخوام بگیم، خب آدم یه احساس شوق خوبی داره موقعی که میبینه در منطقه خودش، در استان خودش، در شهر خودش واقعا پروژه‌ای به این بالا، نمیشه گفت پروژه عظیمیه، ولی خب در حد استان ایلام، در حد جامعه‌ای که ما داخلش هستیم، بله پروژه بزرگیه. و حال در یک واحد و یک کارخانه 3 فاز داشتن، 3 محصول تولید کردن، و حال کار ساده‌ای نیست. کارخانه کاملا از هم مجزا هستن. بله والا موقعی هم که ما میبینیم که بله تو جوانای خودمون شاید کسایی بودن 3 سال پیش که ما اینجا بودیم، کسایی بودن که با ابزار اولیه کار هم آشنا نبودن، ولی الان ماشاءالله هر کدوم واسه خودشون یه استاکاری شدن، هر کدوم واسه خودشون یه اپراتوری شدن، همه ماشاءالله یه پارچه مهندسن. از همون یه احساس شوق خوبیه. به هر حال عملا ما بگیم دانشگاه های ما واسه اینن که صنعتمون رو به رشد باشه، و همین که داریم میبینیم که این کارخونه واسه خودش شده یه دانشگاهی، یه جورایی که مثلا هر کدوم از نیروها، هر کدوم از پرسنلی که اینجا هستن تجربه استی. به هر حال خود منم اومدم اینجا با صد الانم اینجا نبودم، همش تو این 3 سال تجربه کسب کردیم، پیشرفت کردیم، خدا رو شکر که میبینیم و بله همچین توسعه‌ای در داخل شهر و استان ما هستش، باعث افتخاره.
معمولا کارخانه قسمت‌های مختلفی داره و افراد مختلفی در کنار همدیگه این مجموعه رو تشکیل میدن که در نهایت خروجی محصول نهایی هست که هدف کارخانه هم همین هست. ما کنار جوان عزیز دیگه هستیم از همشهریانمون که افتخار میکنیم جوانای تحصیل کردمون در کنار همدیگه یک مجموعه تولیدی رو دارن اداره میکنن. سلام.
سلام.
خسته نباشید.
ممنونم، زنده باشید.
خودتو معرفی کن.
من شهباز